بسم الله الرحمن الرحيم. فن اول منطق شفا المدخل صفحه 36 صفحه 18. فقط بان لکه من هازا ان من الصفات ما یسه و سلبه وجودن و منها ما یسه و سلبه توهمن لاف الوجود. بعضی گفته بودن بین ذاتی و عرضی این فرق هست که ذاتی را اگر سلب کنیم ماهیت باقی نمی ماند، ولی عرضی را اگر سلب کنیم ماهیت باقی می ماند. ما گفتیم این حرف را نمی تونیم قبول کنیم، باید بحثم به تفصیل مطرح کنیم. در بعضی موارد این چنین است که عرضی را اگر سلب کنیم ماهیت باقی میمونه، ولی در بعضی موارد عرضی اگر سلب بشه ماهیت باقی نمیمونه، مثل ذاتی. همونطور که ذاتی اگر سلب بشه ماهیت باقی نمیمونه، بعضی عرضی هم اینطورن که اگر سلب بشن ماهیت باقی نمیمونه. منتها در اینجور موارد باید بین اون عرضی و ذاتی یه فرق دیگری قائل بشیم. هر دوشون سلبشون باعث سلب ماهیته، اما باید بینشون یه فرقی قائل بشیم که ذاتی و عرضی اشتباه نشه. اینا رو اون گوینده نگفته بود، ما داشتیم توضیح میداریم که تفصیل رو ذکر کنیم و مطلب کامل بشه. این روز مطالبی بحث کردم، دو تا مطلب باقی موندن که من باید اونا را مطرح کنم. یکی این که این عبارت لیس کل مذکور معه رو که تقریبا در اواخر بحث دیروز داشتیم، من اینطوری معنا کردم، ضمیر لیس رو برگردوندم به حکم، ضمیر معه رو هم برگردوندم به حکم، الف لام المذکور رو عبارت گرفتم از حکم. اما خب ضمیر لیسه و معهوب ایش به حکمی که در مثال دوم داشتیم، الف لام المذکور اشاره شد به حکمی که در مثال اول داشتیم. دیگه به این صورت معنا کردم، من خوبی هم بود، با از نظر ادبی هم جور در می آمد، چون مرجع ضمیر تو عبارت بود. میتونیم جور دیگه معنا کنیم این لیسه کل مذکور و معهوب، یعنی ضمیرها رو جوی دیگه برگردونیم، بله معنی همون معناست. این ضمیرها رو میتونیم برگردونیم، عبارت واضح تر معنا میشه، ولی مرجع ضمیر رو نداریم، باید یه جوری از عبارت درش بریم. لیسه رو اشاره بگیریم به مورد دوم، یعنی ضمیر لیسه برگرده به مورد دوم، ضمیر معهو هم برگرده به مورد دوم، الف لام المذکور اشاره کنایه‌اش از مورد اول، حکم رو مطرح نمی کنه، مورد رو با مثال رو مطرح می کنه. و لیس این مثال دوم مثل مثالی که ذکر شد با این مثال دوم، یعنی مثل مثال اول نیست. مورد دوم مثل مورد اولی که با این مورد دوم ذکر شد نیست. به مورد و مثال هم برگردید خوب زمین رو واضح‌تر مطلب عبارت معنا میشه. منتها مرجع ضمیر نیامده، صریحا نیامده. پس ضمیر رو به حکم برگردون، چون فی دیروز برگردونم درسته، از نظر ادبی خوبه ولی از نظر معنای خود شاید مبهم بشه. اما ضمیر رو به مثال و مورد برگردونید از نظر معنا مبهم نمیشه، از این جهت خوبه. اما خب مرجع ضمیر که عبارت تصریح نشده، این مطلب بود که خواستم بگم. مطلبش درست بود، معنی که دیروز کردم درست بود. زمیر ها رو به اینجور برگردن نوه دوم هم داره. مطلب دیگری که باقی مونده بود این بود که ما گفتیم لازم وجود اگر سلب بشه، لازم وجود اگر سلب بشه ماهیت باقی میمونه، میتونه باقی میمونه. سا سوال شد که لازم یعنی معلول و ملزوم یعنی علت. چگونه ما قبول میکنیم که لازم سد بشه و ملزوم باقی بمونه، یعنی معلول از من بره علت باقی بمونه؟ چجوری این تصور میشه؟ اگر علت باقی میمونه پس معلول هم باقی میمونه، معلول نمیتونه از من بره. چطور شما لازم رو که معلول از سد میکنید و معتقد میشید که ملزوم که علت است باقی میمونه؟ جوابش تقریبا روشنه. ما گفتیم که این لازم، لازم وجوده، نه لازم ماهیت و نه لازم منهو. وقتی لازم وجود از بین میره، کشف میکنیم که خود وجودم اون وجود خاص از بین رفته. ولی ماهیت و منهو رو میگیم باقی مونده. مثلا مثالی که میزنیم اینه که سواد حبشی رو که لازم وجود حبشی است نه لازم ماهیتشه، این میگیم از بین میره، توهمن ها نه وجودن، این لازم وجود از بین رفت. ملزوم که اون منهوی خاصه اونم از بین رفت، اون وجود خاصه اونم از بین رفت. اما ماهو از بین نمیره، ماهیت از بین نمیره، هنوز انسانه. و این لازم لازم ماهیت نبود، این لازم لازم ماهیت نبود که با زوالش انتظار داشته باشیم ماهیت هم از بین بره. این لازم لازم وجود بود و با از بین رفتنش اون وجود و منهو از بین میره، یعنی ماهیت باقی میمونه. ابن سینا در اون مثالی که زد ند رو به معنای لازم گرفت. ند با من دیروز هوشیاری معنا کردم، شما از کلمه هوشیاری مطلب دیگه فهمیدید و شاید من خوب معنا نکردم. ند به معنای هوشیاری نیست، معنای تیزهوشیه، به معنای تیزهوشی و زیرکیه. بله زیرکی رو درست گفتم، بله به جای تیزهوشی گفتم هوشیاری. و هوشیاری رو بعضی اینطور فکر کردن در مقابل غفلت. آدم هوشیار مثلا خواب نباشه، غافل نباشه، بهش میگن هوشیار. در حالی که منظور من از هوشیاری همون تیزهوشی بود. این مطلبی بود که من در زمین بحث دارم عرض میکنم. ند با من دیروز زیرکی معنا کردن درست بود، هوشیاری معنا کردن اونم درست بود، منتها معنای دیگری هم برای هوشیاری هست، هم تیزهوشی بگم بهتره. خب اینو داشتم عرض میکردم. این انسانی که تیزهوشه، این انسان اگه تیزهوشی رو ازش بگیرید، اون شخصیت خاصی که تیزهوشی رو لازم داشت اون گرفته شده. لازم این تیزهوشی، لازم اون شخصیت خاص بود، لازم ماهیت نبود. شما این لازم رو گرفتید، اون ملزوم هم از بین رفته است، اما اصل ماهیت از بین نرفته، یعنی هنوز این آدم انسانه، با اینکه اون انسان تیزهوش دیگه نیست، ولی انسان هست. و این لازم هم لازم انسان تیزهوش بود، لازم انسان نبود. بنابراین این چنین لازمی رو ما منتفی کردیم، اون ماهیت از بین نرفت، ملزوم از بین رفت، ماهیت از بین نرفت. پس ما ادعا نمی کنیم که اگر معلول از بین رفت علت میتونه باقی بمونه. معتقدیم که علت از بین رفته که معلول تونسته از بین بره. بحث ما در این بود که آیا لازم رو میتونیم از بین ببریم، ماهیت باقی بماند یا نه، شی باقی بماند یا نه. تعبیر به ملزوم نداشتیم، تعبیرمون بود که لازم از بین ببریم، سلبش کنیم و ماهیت باقی بماند. بلا اگه بگیم ملزوم لازم از می رفت، ملزوم باید از می رفته بشه. ولی یه تسامحی تو عبارت بود که باعث شده بود اشکالی پیش آمد، اون تسامحو برطرف کردیم، اون شده اشکالی دیگه نیست.
بحث دیروز بود که ویروس کلا پس بد معنی شده. مثلا اینطور مطرح شد که ما ملزومامون طوری است که گاهی اوقات وقتی لازم میره ملزوم باقی است، گاهی اوقات وقتی لازم میره ملزوم باقی نیست.
نشان تسامح بود این حرفای دیروز. شما کلمه ملزوم باید اینجاش ماهیت بذارید. بله اگه لازم از بین رفت، من گفتم ملزوم از بین نمیره، این کلمه اشتباه بود، باید بگم ماهیت از بین نمیره، نه باید بگم ملزوم از بین نمیره. اگه لازم از بین بره ملزوم هم رفته، چون بین لازم و ملزوم تلازمه، یکیشون بره دیگری هم رفته. اما اینطوری من با دیروز میگفتم که این اشتباه بود، حالا این شما خودتون اصلاحش کنید. حرف دیروزو به جای اون ملزومی که نه همه جاها، همه جا گفتم ملزوم درست گفتم، در این مثال که گفتم لازم از بین رفته ملزوم باقیه، شما به جای ملزوم بذارید ماهیت، ماهیت باقیه، نگید ملزوم باقی، چون اصلا بحث نیست. اینم در همین بود که لازم از بین میره ماهیت باقی میمونه. اونجا که لازم ماهیت باشه، اگه لازم از بین رفت ماهیت باید بره. اما اونجا که لازم وجوده، اگر ملزومه، اگر لازم از بین رفت ماهیت از بین نمیره، ولو ملزوم که اون وجود خاص از بین بره، ولو اون منهو از بین بره، ولی ماهیت از بین نمیره. بله
یه
حرف درسته. از میکنم دیروز تسامحاً تو این مثال ها، نه جاهای دیگه، جاهای دیگه من میگفتم لازم از بین میره ملزوم هم میره، اما تو این مثال میگفتم لازم از بین رفت ملزوم میمونه. این جا اشتباه گفتم، لازم که از بین میره ماهیت میمونه نه ملزوم.
مثلا در همین مسئله قرار داد،
در تمامش همینو میگه،
لازم بله. وجود از بین میره، لازم ماهیت سر بیره خودش باقی رفت.
بله همه جا میتونه. یعنی در مثال اول لازم وجود از بین میرفت لازم ماهیت میموند، در مثال دوم لازم ماهیت از بین میرفت طرف انتظار داشت که لازم که ماهیت بمونه. روشن چه ارز میکنه؟ مثال اول و دوم که دیروز گفتیم فرق داشتن با هم. در مثال اول لازم وجود بود، لازم ماهیت نبود. در مثال دوم لازم ماهیت بود. وقتی لازم ماهیت از بین میره خود ماهیت باید از بین بره، ولی اگه لازم وجود از بین میره ماهیت لازم نیست از بین بره، ماهیت با یه وجود دیگه موجوده. اون وجودی که لازم و داشت از بین رفت به یه وجود دیگه که حالا ضعیف‌تر بود یا قوی‌تر بود و من چاش نشست، ماهیت با اون وجود دیگه موجوده. لازم وجود از بین رفت، اون وجود هم از بین رفت، ماهیت با یه وجود دیگه موجوده از بین رفت.
در این حسلت که بوده داریم که آقای این مطلب را مربوط میکنم به وجود خارجی مربوطه، که میگن لازم وجود خارجی اگر از بین بره ماهیت همچنان باقیست، در حالی که این فرق نمی کنه ظاهرا در اون جایی هم که لازم وجود ذهنی فقط اگر بوده باشه، اونجا هم اگر لازم وجود ذهنی فقط، نه لازم وجود ذهنی فقط اگر بوده باشه، لازم بره وجود ذهنی میره اما ماهیت خارج باز باقیه به بقای فردش. چرا احساسش میدن به وجود خارجی؟ چرا این کارو میکنن؟ یعنی الان کلامش مشخص اساس دیگرها اینها بیان از اول میرن بحث رو وجود خارجی و ماهیت، یعنی بحث رو میاد دارد لازم ماهیت دارد لازم وجود خارجی، داره که لازم وجود ذهنی، یعنی لازم وجود ذهنی تنها، این هم همینطوریه، این هم اگر از بین بره ماهیت باقی است، خود از ظرف دیگه هم طور فرمودی به وجود دیگری باقی است.
که در مثال هایی که میزنند ممکنه لازم وجود خارجی رو مطرح مثال بزنند ولی قیدی ندارن.
چرا؟ در اساس تصریح داده، اساس همین چهار قسمت اما در اساس ایشون حرفش اینه لازم یا لازم ماهیت رو برد یا لازم وجود و ماهیت، بله و ماهیت ماهیت در عقل غیر وجوده، غیر وجود بود در خارج، یعنی قید وجود رو مختصر خارجش بود، ماهیت رو فقط رو عقل مطرح میکنن و لازمش رو وجود رو فقط تو خارج بدن، داری کسی این اختصاص به مطلب نداره.
نمیدونم باز عبارت ناقص آوردید، مشخص نمی کنی که وجود خارجی تنهاست.
چرا ببینید؟ میگه لازم یا لازم ماهیت، از همونجا بحث شروع میکنه، از پر میگه لازم یا لازم ماهیت بود یا لازم وجود، و ماهیت در عقل غیر وجود بود در خارج. این عبارتش، یعنی از اول که داره بحث رو رفت چند میکنه، ماهیت رو میاره تو ذهن، وجود مرد رو خارج میکنه، میمان از اینجا بعد داریم راجع به لازم ماهیت ذهنی صحبت میکنیم و لازم وجود خارج، یعنی که در وجود ذهنی هم اینن همین حرف هست.
خود ماهیت هم چرا میبره تو عقل؟
ماهیت هم چون لازم ماهیت هم در لازم خارج هست.
خب وجود هم نه، ببینید چرا ماهیت رو برده تو عقل، اینم خودش رو باید فکر کنید. ماهیت لازم ماهیت فرق نمی کنه، چه ماهیت در خارج باشه چه در عقل باشه، لازم ماهیت لازم ماهیته. این پیداست که میخواد بین ماهیت و وجود فرق بذاره، یعنی میخواد بگه اون لازم ماهیت که ماهیت میتواند عقلی باشد، غیر از لازم وجودی که اون وجود خارجیه، وجود وجود ذهنی هم به نحوی وجود خارجیه. بله، ماهیت جاش تو خارج نیست مگر به تبع وجود عقلیه، وجودم جاش تو خارجه ولی وجود ذهنی باشه. من بعید میدونم که غیر وجود ذهنی غیر وجود خارجی آورده باشن که لازم رو منسک کنن به لازم خارجی. ما لازم ذهنی هم داریم، نمیشه لازم ذهنی رو منتفی بدونن، لازم ذهنی هم داریم، لازم خارجی هم داریم. من تا وجود خارجی میگیره ماهیت رو ذهنی میگیره. این شاید حالا یه اشاره هم به اصالت وجود و اعتبارت ماهیت داره، ماهیت رو ذهنی میگیره چون میگه ماهیت در عقل، در حالی که ماهیت منحصر نیست به اینکه در عقل باشه. میخواد بیان کنه که ماهیتی که در عقل است با وجودی که در خارج است متفاوته، تفاوت میخواد روشنتر کنه.
پس اینجا عقل و خارج در مقابل هم نیستن، مراد از اون عقل، عقل از خارج و ذهن.
من به نظر من اینطوری میرسه، حالا باید به عبارت مراجعه کنم ببینم، ولی به نظرم الان این عبارتی که شما خوندید اینطور به نظر میرسه که ماهیت مقید میکنه در عقل و وجود مقید میکنه به خارج. این نظرش همینه که ماهیت امریز عقلی، وجود امریز خارجی، حالا چه وجود ذهنی بشه چه وجود خارجی بشه، این لازمه، این لازمه وجود میشه چیزی، لازم ماهیت میشه چیزی دیگر. لازم وجود مربوط به خارجه، لازم ماهیت مربوط به ذهنه. میخواد اینو ظاهرا میخواد بشه بله، بحث اختصاص به لازم ذهنی و لازم خارجی نداره، بحث در هر دو جاریه. خب مطالبی که دیروز میخواستم بگم همین دو نکته بود که خواستم اشاره کنم، حالا وارد بحث امروز میشیم. ایشون نتیجه گیری میکنه، تا با این نتیجه گیری قول اون دو نفری که فرق بین ذاتی و عرضی میگذاشتند و ما قولشون رو در اول همین فصل شیشون ذکر کردیم، قول اونها رو باطل کنه. تا حالا بحث مفصلی مطرح میشد، ناظر بود به ابطال قول اونها ولی تصحیح نمیکرد به بطلان، حالا میخواد تصحیح کنه. ابتدا یه جنبندی میکنه که کل اوصافی که ما برای یک ماهیت میاریم چی هستند، بعد که این جنبندیش تموم شد میپردازه به حرف به رد اونها، میگه حالا روشن شد که اون دو گروهی که این ذاتی و عرضی رو این چنین جدا کردند حرفشون درست نیست، نتونستند اونطور که باید مطلب رو بیان کنند. حالا جنبندی رو توجه کنید، ایشون میفهمد که صفاتی که برای ماهیات میاریم پنج قسمند، دو قسم نیستن چنانچه این افراد میگفتن. اینا میگفتن صفات یا ذاتی یا عرضی، عرضی رو حکم واحد میدادن، ذاتی رو حکم دیگر میدادن، تفاوت درست میشد. ابن سینا میگه با پنج قسم صفت داریم، یکی ذاتیه، چهار قسم دیگه‌اش عرضیه. تو عرضی نمیتونید یک چوبشو مطلق بدید، بگید ذاتی صد میشود ماهیت هم صد میشود، عرضی صد میشود ماهیت صد نمیشود. به طور مطلق در عرضی نمیتونید حرف بزنید، با تفصیل بدید. حالا پنج قسم توجه کنید، پنج قسم صفت ما در برای ماهیات داریم که احکامشون ممکنه فرق کنه. به طور مطلق نمیشه، چهار قسمش عرض کردم عرضیه، به طور مطلق نمیشه حکم این چهار قسم یکی کرد، این چهار قسم حکم مختلف داره. و شما به اون دو نفر میگیم شما اختلاف بین این چهار قسم الازی رو لحاظ نکردید و همه رو به یک حکم محکوم کردید، اشتباه کردید. حالا این پنج قسم رو من از رو میخونم، از خارج توضیح نمیدم، از رو میخونم، همونجوری از رو میخونم توضیح میدم، چون هر پنج قسمش رو گفتیم قبلا. صفحه 36 این صفحه 18 فقط با نلکه من هازا هنه من از صفات، پنج قسم صفت داریم، با من تبعیزیه ایشون شروع میکنه به شمردن این اقصا. مهم اون کلمات، کلمه ما هست که میاد، من از صفات ما و من ها ما و باز من ها ما، همینطور تا آخر اون ما ها رو باید خوب دقت کنیم ببینید کنایت چیه. هنه من از صفات ما یسه و سلوه وجودن، ما عبارت هست از صفتی که نه مقوم است نه لازم، صفتی که نه مقوم است نه لازم یعنی مفارق، یعنی عرض مفارق. من از صفات، بعضی از صفات عرض مفارق هستند، ما یعنی صفتی هستند که یسه و سلوه وجودن. البته این یسه ها رو توجه کنید، معنیش این نیست که صحت سلب دارن، همه اقسام صفات صحت سلب دارن، حتی ذاتیش هم. منظور اینه که صحیح از سلبش با بقای ماهیت، با بقای موصوف، ولی صرف صحت سلب که خب همه رو میتونیم سلبش کنیم، همه این صفات رو میتونیم سلب کنیم، منتها سلب کنیم و ماهیت رو موجود بگذاریم، این باید بحث بشه که آیا صحیح یا صحیح نیست. پس در تمام اینها بقای ماهیت باید لحاظ بشه، سلب صفت با بقای موصوف، آیا صحیح است یا صحیح نیست. در این قسم اول میگه صحیحه، وجودن هم صحیح، یعنی خارجن. مثال میزنیم به اون عرض مفارق، همون مثالی که خود ایشون قبلا زد، قیام. ماهیت مثلا زید، صفتش قیامه، در خارج شما میتونید قیام از او سلب کنید. چرا؟ چون صفتیست که نه مقوم است و نه لازم، بلکه عرض مفارقه، سلبش میکنید، ماهیت هم باقیست. این قسم اول. قسم دوم، و منها ما یعنی لازم وجود، ما یعنی لازم وجود. اون قبلی اصلا لازم نبود، نه لازم ماهیت بود نه لازم وجود بود و نه هم ذاتی بود. اما این دومی، و منها ما یسه و سلب هوی تبه هم لافه وجود، بعضی از اون صفات لازم وجودن، مثل سواد حبشی، مثال خودش رو میکنم، مثل سواد حبشی که یسه و سلب هوی تبه هم اما لافه وجود. در تبه هم میتونی سلبش کنی به طوری که حبشی باقی میمونه، اما در وجود نمیتونی سلبش کنی. در تصبال سلبش میکنی، در وجود نه. که اینه قبلا هم گفته بودیم در صفحه 32، الان صفحه 36، در 4 صفحه قبل گفته بودیم اینو مثال زدیم.
استاد ما همین نفت که لازم و وجود بود که گفتیم که وجود هم میشه سلبش کرد.
بله.
همین نفت هم مثل همین سواد حبشی بود دیگه، در همین دو صفحه بالاتر اونجا گفتیم که لازم و وجود رو میشه سلب کرد، برای ماهیت وجود هم میشه سلب کرد.
بله، ولی خب اشاره کردیم که سلبش میکنید، سلبش میکنید، اصل وجودش از بین میره، ماهیت از بین نمیره. اینجا همین میگه که توهم میشه سلبش کرد، یعنی در توهم شما یک انسان سیاهی نگه دارید ولی سیاهیشو سلب کنید. در توهم میتونید، در وجود نمیتونید. در وجود اگه سلب کردید دیگه انسان سیاه نیست، اصل انسانه. در وجود اگه سلب کنید اصل انسان باقی میمونه، اما در توهم میتونید اون وجود سیاهی رو سلب کنید ولی انسان سیاه رو نگه دارید در توهم، چون این لازم وجود خارجیه، لازم وجود ذهنی نیست. یعنی ماهیت اگر تو ذهن بیاد، ماهیت اگر تو ذهن بیاد این لازمه نداره، ماهیت تو خارج این لازمه داره. لذا شما توی خارج میتونید سلب کنید، تو خارج نمیتونی سلب کنی مگه وجودم سلب کنی، اما تو ذهن میتونی سلب کنی سواد رو، در حالی که انسان اسود رو تو ذهنتون نگه دارید.
خارج کس تو خارج اصلا قابل سلب شدن نیست. نظرش اینه که یعنی اصلا قابلیت سلب شدن نداره. اگر باش کن مثالش به نرد مثال درست نیست.
حالا ممکن لازم وجود شما دو قسم میگیرید، یکی مثال ند باشه، یکی مثال اینجا باشه. این هم در حساب لازم وجود، لازم ماهیت نیست.
پس این معنای داره لا فی الوجود، یعنی در وجود نمیشه سلب بشه، یعنی لا یسه و سلب بوده، لا یجوز و سلب بوده.
بله
لا یجوز شما میتونه دو قسمش کنیم، یعنی دو قسمش کنیم،
یعنی اینو نمیشه سلب کنیم. سواد حبشی رو شما در خارج نمیتونی سلب کنی.
مثال نزده
در توهم میتونید صرف کنید.
حالا قسمت دوم
ند با شما تو خارج هم میتونید صرف کنید.
نه حالا قسمت دوم چیه؟ قسمت دوم اول معناش بکنه. قسمت دوم یعنی صفتی که صحیح هست صرف، یعنی جایز هست صرفش توهم هست، نه در وجود، یعنی در خارج جایز نیست.
بله
در خارج اصلا امکان نداره صرف. منظور اینه دیگه.
بله
بس این فقط مثل
همین
سواد
همشی میشه،
مثل ند
داره. بله مثل ند نمیشه. از میکنم دیگه، ند با سواد همشی باید فرق بذارید. ایشون میگه در وجود صحیح نیست سلبش کنی، نمیتونی سلب کنی، یعنی سلبش در وجود اتفاق نمیفته. مثل سواد همشی خودش قبلا مثال زد در صفحه 32، یعنی 4 صفحه قبل مثال زد که سواد همشی در وجود قابل سلب نیست، ولی ند در وجود قابل سلب بود. اون زیرکی ازش گرفته میشه لااقل در زمان فرتوتی و پیری. ند رو نباید با این قیاس کنید. اون ند ولی یه مثال دیگه بود. و منها سومی رو توجه کنید. و منها ما یسه و سلب و توهمن مطلقا. اون سواد حبشی لازم ماهیت نبود، لازم وجود بود. اما بمنها ما یسه و سلبه و توهمن مطلقا لازم ماهیته، اما لازم غیر بیه. پس ما رو اشاره میگیریم به لازم غیر بیه. ما یسه و سلبه و توهمن مثل همون حکمی که برای مثلث گفتیم دیروز و پریروز، حکمی برای مثلث گفتیم که مجموعه زوایایش از دو قائمه کوچکترند. این لازم ماهیته، لازم غیر بیانه، با واسطه به مثلث نسبت داده میشه، با واسطه یعنی استدلال. یادتون نسیم اطلاعه. ما در خارج نمیتونیم سب کنیم این حکم رو از مثلث. در ذهن میتونیم سلب کنیم، ولی کدام ذهن؟ ذهن مطلق، نه ذهنی که مطابق للموجوده. دیروز هم توضیح داده شدند. تو ذهن مطلق میتونیم این حکم مثلث رو که لازم ماهیت مثلثه از مثلث سلب کنیم و بگیم مثلث باقی است. این مطلقا که در اینجا آمده به معنی سبا اون کذا و سبا اون کذا نیست، به معنی اصلا هم نیست. مطلقا کلام سلبی که میاد به معنی اصلا نه. میگه مثلا این چنین نیست مطلقا، یعنی اصلا. اونجا میشه به معنی سبا اون کانه کذا و سبا اون کانه کذا بگیریم، ولی خب اونجا راحت معنا میکنیم اصلا. در کلمات موجب مطلقا به معنی سبا اون و سبا اونه. اینجا هیچ کنم از اون تو مراد نیست. مراد از این مطلقا همونیست که دیروز میگفتیم. دیروز گفتیم به حسب ذهن المطلق. حالا ایشون میگه مطلقا بعد از توهمن، توهمن رو مقید میکنه به مطلقا، یعنی توهمی که در ذهن مطلق اتفاق بیفته. مراد اونه که دیروز هم گفتیم که جایز است، حالا میگیم صحیح است سلب این لازم، اما توهمن مطلقا، نه توهمی که مطابق واقع باشد، توهمی که مطلق باشد. یعنی میشه توهمش کرد که دیروز این رو ارسم کرده. توجه کردی این جمله مقدار سنگینه ها، ولی اگر قبول کنید که باید هم قبول کنید چون مطلقا همون به حسب علم مطلق دیروزه دیگه مشکلی نداریم. و منها یعنی از جمله این صفات، ما یعنی صفتی است که لازم غیر بیان است و حکمش این است که صحیح است سلبش کنی با بقای ماهیت، اما توهمن مطلقا سلبش کنی، خارجاً حق نداری سلب کنی، توهمن مطابقاً للموجود هم حق نداری سلبش کنی، توهمن مطلقا میتونی سلبش کنی.
مثلا باید اینطوری پیش بریم، با همین وضعیت پیش بریم، نه داخل هیچ کنم از این افسان نخواهد شد. اگر اینجور اینطور مرد کنیم چه در خارج هم صحیح باشد سر یا نباشد. چه در خارج صحیح باشد یا نشد فرق نمی کنه، منتها اگر در خارج هم صحیح شد میشه ذهن غیر مطابق، اگر صحیح نشد میشه ذهن مطابق، اگر صحیح شد میشه ذهن مطابق، اگر صحیح نشد میشه ذهن غیر مطابق. که هر دو تا قسم رو شامل
شما میخواد مثال ندبم که دیروز گفتیم تو همین جمله داخل کار اینطوری میگید مطلقا رو به معنای خود مطلقا میگین، سبان کنه کذا به سبان کنه کذا میگین، اینطور میگین منها ما یسف و سل و توهمن مطلقا، مطلقا یعنی
در خارج
چه در خارج بشه سلب کرد
که در نتیجه میشه همون ذهن
در توهم، در توهم مطلقا میشه سلب بشه، اما در خارج چه در خارج بشه سلب کرد
که بشه ذهن مطابق، چه نشود سلب کرد بشه ذهن غیر مطابق،
چه بشود سلب کرد که بشه این سلب غیرم مطابق میشه ند، چه نتوان سلب کرد که این سلب وهمی بشود غیر مطابق مثل همی و شما سلب نست. اینطوری میگی؟
هر دوتا شامل میشه بعدی هم میشود بیان آخری هم بوجه ذاتی تمام
میشه. شما اینو مشتمل میکنید ما رو هم بر لازم غیر بیان،
لازم غیر بیان مطابق ذهن مطابق و لازم غیر بیان ذهن غیر مطابق.
مطلقا رو شما اینطور معنا میکنید چه مطابق واقع، چه مطابق موجود باشد چه نباشد.
نه نه مطلقا
اینطور معنا میکنید، نتیجه
همون
همین بله
آخر هم
بله مطلقا یعنی چه چه مطابق موجود باشد چه نباشد. مطابق موجود باشد مثل ند، مطابق موجود نباشد مثل حکم مثلث. اینم بد نیست. در هر دو بگید لازم غیر بیان، در هر دو بگید لازم غیر بیان، منتها یک در هر دو هم بگید سلب توهمی جایز، اما در یکی سلب خارجی هم جایز مثل ند، در یکی سلب خارجی جایز نیست مثل حکم مثلث. مطلقا یعنی چه در خارج سلبش جایز باشد چه ند، چه در خارج سلبش جایز نباشد که حکم مثلث. اینم خوبه، اون چیزی که من معنی کردم خوبه، اینم شما میگید خوبه. اون چیزی که من معنی کردم فقط ند و باید یه چیز دیگه داخلش کنید. یا ممکنه که همین هم داخلش کنید. بله ند من لازم وجود باید بشه. نه یعنی ما باید ند رو در قسم دوم داخل کنیم. در قسم دوم ما یسه و سل بگوی تبه همان لارفیل بودیم. منها ما یسه و سل بگوی تبه همان مطلقا رو همونطور که من معنا میکنم معنا کنید احتمالا بهتر باشه.
اون
دو داشت
بسید باز اون قسم دوم که آخرش لاز لافیل وجود شد قرینه معروفشون باشه.
از می کنم ما ند و دیروز گفتیم لازم وجوده.
ما تفسیر را اینطور کردیم که قسم سوم یعنی لازم غیر بیان مالیت، ولی اینطور تفسیر نکنیم. معنیش هم معنی خود جمله بعد این شامل میشه هم لازم غیر بیان مالیت را هم لازم وجود ذهن مطابق را.
ببینید شما تمام سعیتون این که اون مثال ند رو توی یکی از اینا داخل کنید، حالا تو دومی داخل کنید، شما میخوان تو سومی داخل کنید. ابی نداره، حرف شما هم منها مایسته، یعنی منها لازمیست، چه لازم وجود چه لازم ماهیت، که یسه و تل و تبه همان مطلقه. اگه این ما روشنهای از لازم وجود ماهیت هر دو بگیریم و هر دو هم بگیم غیر بیان،
این لازم وجودی که تقسیم به بیان غیر بیان نمی‌کنه.
بله، یعنی هر دو هم تقریبا غیر بیان میشه دیگه، هر دو با واسطه است.
لازم وجود که همیشه غیر
بیانه، تو همیشه بعد واسطه
واسطه
تقسیم بیانه، لازم وجود که تقسیم نمیشه به بیان غیر بیان، ولی لازم ماهیت تقسیم میشه. بگید منها مایسه و سلب، یعنی لازم وجود یا لازم ماهیت، وقت مطلقا رو همونتا که شما معنا میکنید معنا کنید، وقت این تو باشه میشه کنید. پس منها مایسه و سلب و تبه همون مطلقا رو میتونید اونچه که معنا کردن معنا کنید، میتونید اونچه که خودتون معنا کردید معنا کنید. ند هم داخل کنید در همین، من ند رو داخل کنم در اون قسم دوم. خب این تموم شد. و منها ما لا یسه و سلبه، این ما کنایه از لازم بیانه. بعضی از صفات صفاتیست که لا یسه و سلبه به بچهن، به بچهن یعنی لا توهمه نه خارجن، اون وقت هم که توهمه، نه توهمی که به حسب ذهن مطلقه، نه توهمی که به حسب ذهن مطابق للموجوده، به هیچ نحوه نمیشه سلبش کرد. این همون لازم بیانه، لازم بیانه که نمیشه سلبش کنیم. دیروزم گفتیم نمیشه سلبش کرد. بعد داریم این وهو به عارض من نخوندم، بعدا میخونم. و منها مالا یسه و سلبه، بعضی چیزا هم هستن که ما یعنی مقومی که لا یسه و سلبه، ما در اینجا چه نایز مقبب دیگه اینجا نمیگه به بچه هم، چون برای مقبب که وجوهی نبود، برای آرز وجوهی بود. طبعه هم میشه سلب کرد، وجود هم میشه سلب کرد، اینا وجوهی برای آرز بود، لذا اونجا گفت لا یسه سلب به بچه. اینجا دیگه روشنه که اصلا هیچون نمیشه سلب کرد، لذا قید به بچه هم نمیاره. تفاوت فقط اینه، منها ما لا یسه سلب و بابا آرز، و منها ما لا یسه و سلبه با وزاتی، که دو قسم داریم که هیچ جو نمیشه سلبشون کرد. یکی لازمه بیانه، یکی هم ذاتیه. اون لازمه بیان جز عبارزه، جز ذاتیت نیست. پس دو چیز داریم که هیچ جور قابل سلب نیستند. خب حالا فرق بین دو تا لازمه، اون قبلی ها صفات سگانه قبل که گفتیم ما یسه و سلبه، یا ما یسه و سلبه دبه همن، یا ما یسه و سلبه تبهمن مطلقا، اون ستا فرقشون با ذاتی روشن بود، فرقشون با ذاتی روشن بود، بالاخره صحت سلب داشتن، ذاتی صحت سلب نداره. اما این چهارمی با پنجمی که ذاتی فرقشون روشن نیست، چون هر دوشون اینطورن که سلبشون جایز نیست، منتها یکی آرزه یکی ذاتیه. اینو چه فرقی میذاری؟ شروع میکنه به فرق، لکن یا تمیز، شروع میکنه به بیان فرق، که فرق بین این دوتا هست، یعنی بین این دوتا که از نظر لایسه و سل مشترکند، از جهت دیگه بینشون فرق هست، که اون فرق رو ظاهرن نمیرسیم بخونیم، اون رو ظاهرن دیر شروع شدیم، باید بزنیش های جلسه بعد. از پنج صفت رو گفتیم، سه قسمش با پنجمی فرق کرد، چهارمی و پنجمی باید فرقش روشن بشه، این چرا جزنده روشن بشه.